خبر جزانی رسمی رادیو پس فردا.
خبر مهم واسه تمام اونایی که دلشون پر از دست کارای این آمریکای جنایتکار جنایتخوار این استکبار جهانی. آقا یه کار آمریکا تموم شد دیگه، از این به بعد هممون میتونیم با خیال راحت بدون مزاحم زندگی کنیم، دیگه هم لازم نیست شعار مرگ بر آمریکا بدیم. حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران که معرف حضور هست، بازیکن رزروی حضرت آقا که دو سال پیش تقریبا همین موقع جای رفسنجانی اومد که دیگه خوب بازی نمی‌کرد و به هر حال این صحبت‌ها، ایشون ظاهراً جنسی که دیروز قبل از خطبه نماز جمعه زده مرغوب بوده، فرمودن نظام اسلامی شاخ آمریکا رو در منطقه شکسته. من نمیدونم این مسئولین نظام آمریکا رو حیوان فرض کردن، نمیدونم. همین چند وقت پیش بود آقای احمدی نژاد گفت آمریکا پشم و کرکش ریخته، حالا همین برادر صدیقی از شکسته شدن شاخش میگه. اینجوری که معلومه به هر حال تو جلسه‌ای که حضرت آقا با مسئولین نظام داشته قرار شده زحمت شکستن هر جای این آمریکا رو یکی از مسئولین محترم بکشه. حالا این وسط خود حضرت آقا کجای آمریکا رو میخواد بشکنه، الله اعلم. سایت آفتاب امروز یه گزارش زده بود که قیمت کلیه تو ایران شده به عبارتی حدود 20 میلیون تومان. بله 20 میلیون چوق. بعد رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی هم کلی غر زده بود که این چه وضعشه از این حرفا. من نمیدونم آقا چرا آقا این حرفا رو میزنه، چرا یکی نیست حرفاشو سانسور کنه. آقا برادر من اخوی، شما الان میری قصابی گوشت میخری چند؟ ها اونم گوشت ذبح شده گاو گوسفند چند؟ 15000 تومان، 20000 تومان، خدا اجدادت بیامرزه. حالا کلیه آدم زنده رو، آدم، کلیه انسان، آدم زنده میخوای هلوپی از قلوگاش بکشی بیرون، 20 میلیون ناقابلم پیاده نشی. آخه این چه استدلالی شما میاری؟ چرا تشویش از آن عموم میکنی؟ حالا نظام آزادی مطلق داده به شما، هر چی باید به دهنت میاد بگی. 20 میلیون هم شد پول. اینو لطفاً گوش کنین، ما گوش کردیم یه چند لحظه دچار فلج دهانی و اینا شدیم.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. وقتی این نیست فرصت پیدا میشه، تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه است. بله. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. غلطه. بله. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. ممکنه کالایی از پرداخت عوارض معاف باشه، اشکال نداره، معاف قانونه. اما معنیش این نیستش که نباید ثبت بشه. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن اونجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشه. بله. و مهم نیست نیت او چه باشه، چون اصلا نیت ها بد نیست. یا من فلان سازمانم میخوام بالاخره خودم رو تجهیز کنم. بله. اشکال نداره که قانون تصویب بشه، معافیت از گمرک وارد بشه. همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن اونور برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یه قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
اوه 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 اوه، یعنی اوس محمود این تیک آخر رو کرد تو چش برادرای سپاه. یعنی الان من فکر کنم خود حضرت آقام دوچار فلج دهانی شده باشن مثل ما. از این همه شجاعت، آه اون چراغ خاموش کن، من میخوام از زبون آقا واسه تو یه نقلی بگم. خطاب به اوس محمود. آقا خطاب به اوس محمود. آقا آخه بابا لامصب، همین دو سال پیش بود با هم میشستیم آبگوش میخوردیم، تو پیاز خورخورد میکردی با مش، منم با این دستم به سختی تلیت درست میکردم میخوردیم. حالا کارت به جای رسیده که به این چهار تا کار اقتصادی کوچیکی که این مجتبای ما با بر بچه سپاه داره انجام میدم لگد میزنی؟ ببین منو یه کاری نکن تو، ببین یه کاری نکن، ببین تو آبگوشخوری دفعه بعد با همون با همین تن علیلم بزنم تیلیتت کنم. ببین منو موسوی فامیلم بود، کلی با هم پیپ کشیده بودیم موقع که تو داشتی گل لگد میکردی. الان کجاست؟ الان کجاست؟ تو باغچه چی میچینی؟ آلوچه. حواست باشه که یه طورم نفرستم بری بر دستش آلوچه چینی. اوکی؟ اینو آقا گفته، به اوس محمود اینا رو گفته. بعد معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری هم اومده یه اطلاعیه داده، گفته که اتهامات اخیر علیه مشایی و بقایی کذب محض است. حالا اتهامات چیا بوده؟ اتهامات ارتباط آقای مشایی و بقایی با شرکت سمگا، که این شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری اسمش گذاشتن سمگا، پروژه هتل سازی در بلاروس، ساخت مجتمع تالارهای کیش و دیگه واردات قاچاق سیگار ماربرو به ایران، اینا رو گفتن که کذب محض و نمیدونم جفسازی، نه اطلاعیه دادن گفتن جفسازی نکنین، شایع پراکنی نکنین. بعد آقای بقایی رسما رفته به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مرجع قضایی شکایت کرده. بعد آخر اطلاعیه‌اش هم گفتن عموم مسئولان محترم کشور و رسانه‌ها را به رعایت انصاف و اخلاق در طرح مسائل و تعصیب قید و شرط از بی قید و شرط از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ آبروی افراد فرا می‌خوانیم. بله، ولی ما فکر می‌کنیم که شما آقای بقایی و آقای مشایی تا اوس محمودو دارین غم نداشته باشین. چرا؟ الان گفتیم چرا، که یه بار دیگه میگیم.
2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
بله، ایش خودش همه داستانا رو میدونه چجوری حل و فصل کنه، گردن کی بندازه. و یه جورایی گفتم دیگه غیر مستقیم به هر حال منظورش برادرای قاچاقچی خودمون، تو مایه های برادرای سپاه خودمون و اینا بوده. به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل از تعاونی‌های مسکن مهر برگزیده سراسر کشور که یکشنبه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد گفت تعاون موضعی برای همکاری متقابل میان مردم بوده و به واقع اگر به نقطه برسد که همه ملت ایران با هم تعاون داشته باشند، کشور با سرعت نور پیشرفت میکند و توان 75 میلیون ایرانی معادل توان تمام بشریت خواهد بود. ای جان، یعنی این حساب کتاب ریاضی اوس محمود منو کشته اصلا. ها من موندم، پس چرا ما مردم ما هم تعاون نمی کنیم آخه؟ خب زودتر یه قراری بذارین آقا، تعاون کنیم بهتر کنیم دنیا رو، بپره کارش دیگه. حالا تصور کنیم، ببین اگه ما تعاون کنیم با حساب دیفرانسیل اوس محمودی دیگه چه اتفاقاتی امکان داره بیفته؟ تصور کنین ما تعاون میکنیم بعد یهو ایران تصمیم میگیره سوراخ لایه اوزون رو ترمیم کنه. خلاصه قرارگاه سوراخ المبین مسئول انجام این عملیات غیر ممکن میشه و این برادرام شبانه به سوراخ لایه اوزون حمله میکنن و با روزنامه باطله و مقوا و اینا همچی سوراخ رو پر میکنن که اصلا انگار نه انگار اونجا سوراخی بوده تا بار. خیلی باحال خدایی.
بنده خود اوس محمود خواست 1 میلیون شغل ایجاد کنه، واقعا حیف شد. بنده خود خودش هم داره بیکار میشه. همین حاج آقا بگو یه فکری براش بکنه.
میگیم به حاج آقا، میگیم یه فکری براش بکنه ببینیم چی میشه. بله،
محبت شما چشمه ایست از جنس نور، ارادت من سلامی است از راه دور.
ای جان من
بد قولی نکن و صدام پخت
کن، قول
ان للمؤمنین انما الفرشید دو در بازه کل زمان الاترکته فی کل مکان کما قبل الدایناسور. یعنی اینکه فرشید دو درواز بدگل رو باید یک جوری جلوی دایناسور بندازیم که تیک بزرگش کجاش باشه؟ مثلا ناخونه پاش.
آها خیالم راحت شد. چیزه پخش کردیم بدگلی نکردیم که خوشقول بودیم پخش کردیم صداتونو چاکرین.
دویلیک اکبر الملوک هم از دروازه دولاب بالا زنگ میزنم
جدیده این
مرامته میخواستم بگم اصخر که از دروازه دولاب پایین زنگ زده بودی کیفیت کارات رفته تو افت پسر جمع جور کن خودتو غربونه
غربون خودت بیا یا اکبر آقا هم اضافه شد به اون اصخر آقا جواب داد اصخر آقا شما دیگه با هم دیگه خودتون میدونین با هم دوتایی دیگه اصغر و اکبر
پس فردا 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 پس فردا
پس فردا خب دیگه به قسمت یعنی به قسمت های دردناک داستان قلم داریم نزدیک میشیم چون موضوعمون قلمه اینو گفتم که اگه وسط ماجرا یهو کم آوردین حالتون بد شد نگید چرا نگفته بودین حالا البته این که اغراق بود ولی خب داستان قلم و معاش و زندگی قلم و سیر کردن شکم زن و بچه قلم و زندگی روزمره و کلا قلم و زندگی اقتصادی یه نویسنده داستان خیلی خوشایند و جذابی نیست حالا بگذاریم از یه قشر از قلم به دست ها که فردا حالا در برایشون حرف میزنیم اما در مورد بقیه بالا و پایین زیاد داریم تو کار خلاصه که اگه پسر یا دختر کوچولوی اومد به شما گفت عمو جون یا خاله جون من چیکاره بشم پولدار میشم مسلما شما بهش نخواهید گفت عزیزم تو همه تلاشتو بکن تا نویسنده بشی شغلی که اسمش دل میبره واقعیتش زهره که توصیه کردن نداره دیگه توصیه نداره بخوام مثلا پولدار چه بخوام نویسنده میگن نویسندگی عرق ریزان روحه خب اصلا بذار من مثال بزنم ماجرا روشن بشه نمیدونم تا حالا اسم محمود دولت آبادی و رمان کلیدرشو شنیدین یا نه کلیدر یکی از آثار بزرگ ادبیات معاصر فارسی 10 جلدم هست اگه امضای آخر این کتابو نگاه کنین نوشته که یه چیزی حدود 10 سال نویسنده در حال نوشتن این کتاب بوده یعنی از سال 1349 شروع کرده به نوشتن تا 1359 تصورشو بکن یعنی زمانی که محمد رضا شاه در اوج قدرت بوده این آدم شروع میکنه به نوشتن زمانی که تو ایران اصلا یه حکومت دیگه سر کار بوده نوشتن این کتاب تموم شده به نظر شما تو این 10 سال اون نویسنده بزرگ چجوری زندگی میکرده؟ در حالی که داشته ذره ذره از وجودش مایه میذاشته تا کلیدر رو برای ما بنویسه و بسازه با چه مبلغ ریالی میشه به این نویسنده گفت استاد دست مریضات نه واقعا خودمونیم دیگه حالا شما اینو داشته باشین تا یه عالم حق و تحریر پرداخت نشده و ناشر و کارفرمای بدقول و بدجنس که همشون یه چیزو خوب میدونن کسی که مینویسه واسهش خیلی سخته که عربده بکشه و با مشت و لگد حقشو بگیره
میگی خستت کردم میگی میخوای دورش باشه عشقم رد شد نمیخوام مجبور شین میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی برو تا راحت شی حالا که آشوبی میگی بیزار شدی میگی تکرار شدم من که عشقت بودم باعث آزار شدم عاشقی دوری نیست غربت و دوری نیست حالا که میخوای بری رسمش اینجوری نیست سر سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه ها خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه
اما بریم سراغ نویسنده شناسی با گرایش حقوق و مزایا نویسنده های مطبوعاتی نویسنده های مطبوعاتی تو ایران عجیب و غریب اوضاعشون و معمولا تو مطبوعاتی که دولتی نیستن و از نظر گرایش سیاسی هم با حاکمیت همسوی کامل ندارن به معنای واقعی کلمه وضع پرداخت حقوق در حد افتضاحه. حالا از مبالغ یه بگذریم، معمولا اینجور جاها اگه خیلی وضع اوکی باشه حقوقا مثلا 2-3 ماه عقبه. کلا بچهای نویسنده و روزنامه‌نگار اینجور جاها بیشتر کار خیر میکنن تا صاحب روزنامه نره زندان، چه کاش پاس بشه، و یعنی توجیه اقتصادی واسه شون اصولا در وضعیت کیلویی چند و اینا به سر میبره. بله نویسنده های کتاب. البته ما فکر میکنیم وارد شدن به حرفه نشر خودش خیلی کار خیره، اصلا کار خیریه است، یعنی یه کار خیریه که میان ناشرها انجام میدن. با این همه دردسری که این کار تو ایران داره، ناشر میتونه سرمایه‌اش رو ببره توی کار دلالی دیگه، کلی پول بزنه به جیب. اما این وسط نویسنده بیچاره گناهی نداره که مثلا واسه یه کتاب 300 صفحه‌ای با یه تیراژ معمولی یه چک 1 میلیون تومانی بهش میدن واسه 5 ماه بعد که آیا پاس بشه آیا نشه. کی میدونه نوشتن 300 صفحه چه بلایی سر نقاط مختلف بدن اون نویسنده آورد. نویسنده های تلویزیونی. خب بالاخره یه جایی پیدا شد که ما با خوشحالی نسبی اعلام کنیم که بله بچه های نویسنده تلویزیون به نسبت بقیه نویسنده ها پول بهتری میگیرن، ولی خب اینجا هم یه ذره رابطه ها و رفیق بازی ها و اینا حکومت میکنه، هر کسی رو به دانجا راه نیست ببم جان. البته این رو هم باید گفت که همین موجه بودن کار از نظر اقتصادی باعث میشه که بعضی از نویسنده های قوی مثلا پیمان قاسم خانی و تیمش اینا بیان تو تلویزیون کار کنن. نویسنده های رادیویی. قبال کلمه فاجعه رو شنیدین شما؟ نویسندگی تو رادیوی ایران از نظر پولی دقیقاً همین فاجعه است. من توضیح ندم سنگین‌ترم. اصولا صدای جمهوری اسلامی ایران روی صبر، تحمل و نجابت نویسنده هاش خیلی حساب وا میکنه جان شما. نویسنده های کتاب های کنکور و کمک درسی. اینا هم وضعشون خوبه معمولا، چون یه شانس دارن، اونم اینه که رو موج اشتهای سیری ناپذیر مردم ایران برای رفتن به دانشگاه سوارن. نمیدونم بگیم نوش جونشون یا نه، ولی خب بازم در مقایسه با مشاغل دلالی و واسطه گری کاذب باز اینا یه دوده چراغی میخورن اقلا. اوکی نوش جونتون.
پیشنهاد داشتم برای ولی امر مسلمین جهان، اینکه در سراسر کشور اعلام بفرمایند یه مراسم شکرانه بگیرند به خاطر اینکه کشور دوست و برادر عزیز ما ونزوئلا همین آقای هوگو چاوز از یه قده سرطانی جان سالم به در بردند.
من فرشته هستم از درگس، برام دعا کنین من ازدواج کنم، آرزوی خوشبختی منو دارم. خدا آقا فرشید تو برنامه‌تون خواهش میکنم، با همکاراتون برام دعا کنین، خیلی ممنون.
همه با هم دست به دعا برمیداریم برای فرشته خانم، دعا میکنیم که خوشبخت بشه زودتر، اون مرد رویایی با اسب سپید بالدار بیاد سراغش بگیرتش و بره دنبال خونه زندگیش خوشبخت بشه. الهی آمین.
داداش تو مرامت نبود وقتی جایزه رو گرفتی از اون محمود یاد نکردی فردات هم بیتر
اینا هنوز تو کار جایزه. آقا دیگه ول کن، جایزه تموم شد رفت به کارش دیگه. عجبا.
یه سوال داشتم خواهش میکنم راست جوابمو بده.
بفرمایید جانم.
خواستم ببینم صدای شرمینم صدای خود توه یا نه، چون من شرط بستم که صدای خودته، چون خیلی هنرمندی. فرشته هستم از تهران.
والا شرمین صدای منه؟ حالا ما یه سر صدا یه وقتای در میاریم، ولی دیگه دلیل نمیشه من صدا شرمینم خودم در بیارم. که چه شرطی آخه؟ بعضی شرطی که اصلا تابلو باختی آخه، چه شرطی میبندی؟ رادیو